پشتم و لذی چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا رب چین چین
فرزاد شد خوشمزه خوشرنگ و بامزه
چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی نوش جان
چین چین
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی
به نام خدا. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر، خوش آمدید به رادیو اقتصاد کالای ایرانی. ارادتمند همه شما مردم خوب و نازنین، امیر حسین راسخ هستم. به اتفاق حمیده رضا سلطانی تهیه کننده، مریم قاسمی هماهنگی، بهار کرپان هاشمی ارتباطات، مهدوخ نینه مزاده گزارشگر و سرکاهان زهره بیرکی سناوردار عزیزمون همراه شما این با کالای ایرانی تا ساعت 11. چهارشنبه 9 مرداد، اینجا رادیو اقتصاد کالای ایرانی و موضوعی که میخوایم امروز بهش بپردازیم تجهیزات فناوری اطلاعات است. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و 22-65-25-25 تلفن ماست.
ایران ساخته خواهد شد،
تو هر سخت و آسونی با به پار تو برای ساخت ایران توی شادی و غم تو صدای تو
کالای ایرانی شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
خب برنامه امروز رو آغاز میکنیم با حضور دو مهمان ارزشمند در استودیو. سرکار خانم دکتر ویدا سینا، نایب رئیس محترم سندیکای تولید کنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات و در واقع میشه گفت همکار با سازمان ملی استاندارد، به نوعی وظیفه پایش و رصد تجهیزات تولید شده در حوزه فناوری اطلاعات از سوی سازمان ملی استاندارد، این سازمان بسیار پرسابقه در کشور، به وقتی که سرکار خانم دکتر ویدا سینا گذاشته شده. همینطور آقای مهندس مسعود شنتیایی، ایشون هم تولید کننده تجهیزات الکترونیک و برده‌های الکترونیک هستن. دو بزرگوار دو حوزه رو تکمیل کردن، حوزه نرم افزار و حوزه سخت افزار. البته آقای مهندس شنتیایی از نرم افزار شروع کردن، بعد رفتن به سمت سخت افزار و تولید برده‌های الکترونیک و این فعالیت رو از سال 64 اگه اشتباه نکنم سرکار خانم دکتر ویدا سینا دارن انجام میدن. در واقع در زمره پیشگامان حوزه فناوری اطلاعات هستن، ITU ICT. خیلی خوشحالم خدمتتون هستیم. میخوام دکتر سینا خدمتتون سلام میکنم.
منم سلام خدمت شما عرض میکنم و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای مهندس سنتیری. خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
تشکر میکنم. من هم متقابلاً خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر سینا، البته از عنوانتون، سابقتون، میزان فعالیتتون، اون چیزی که حالا در بضاعت مزجات اندکی بنده بود عرض کردم برمیاد که این هست، اما عناوین شما انقدر طولانی بود من به بخشش اشاره کردم. حالا در طول برنامه اگر صلاح دیدی این عناوین رو بیشتر بهش اشاره بفرمایید و حوزه هایی که با این عناوین جلابالی مرتبط هستن. همینطور جلابالی آقای مهندس
شنتیه.
خب از اونجایی که میگن النصفان اولا خانم ها برترن، از شما آغاز بکنیم خانم دکتر سینا. ما البته تو برنامه مون خانم ها خیلی کم میان، این یکی از گلایه های بنده بوده همیشه به همکارانم هم که ما اگه از تولید ملی داریم صحبت میکنیم، از شعار سال داریم صحبت میکنیم و نگاه حمایتی، بایستی نیمی از جامعه ما که خانم ها هستن و برتر از این نیمی بالغ بر 64% که الان کرسی های دانشگاه رو در اختیار دارند و البته دارن به حقوقشون دست پیدا میکنن، حقوقی که هم به اونها اعطا شده هم باید به اونها اعطا بشه، قاعدتا این دربرگیری حضور خانم ها در حوزه اقتصاد باید یه جوری در رسانه هم خودشو نشون بده. ما تلاشمون این هست تو این زمینه. حالا امروز رو به فال نیک میگیریم که جناب عالی تشریف آوردید. البته های مهندس سنتیری رو سر ما جا دارن و از جناب عالی آغاز بکنیم. یه مدار از سابقه فعالیتتون بگید خانم دکتر سینا و اینکه از کی و کجا شروع کردید و به کجا رسوندید الان وضعیت رو تو حوزه سخت افزار، نرم افزار، استانداردسازی‌ها که دارید انجام میدید. بله
خیلی ممنون. من از سال 1364 کار تولید کامپیوتر رو در شرکت پارس الکتریک شروع کردم. اون موقع دولت در دنیا هم کامپیوتر تازه وارد مرحله کار شده بود، کامپیوترهای XT تازه اومده بودن. شاید با اختلاف 1-2 سال از جهان ما هم در کشورمون تولید رو آغاز کردیم. و جالب اینه که شاید خیلی ها ندونن عمق تولید اون موقع تقریبا میتونم بگم 100% بود، یعنی اینکه از حتی طراحی،
یعنی ضریب نفوذ دیگه، در واقع
ضریب نفوذ نه، ساختش، تولیدش در کشور 100% بود. خیلی کم ما بیشتر فقط قطعات و المان اون موقع میوردیم و از امکانات تولید کشور استفاده میکرد و این امکان وجود داشت. بعد خب هی تکنولوژی رفت جلو و باز هم تو اون زمینه وجود داشت. تو دهه 70
بله
به اوج خودش در تولید کامپیوتر در کشور توسعه پیدا کرد، خیلی شرکت های دیگه هم وارد این عرصه شدن. پنها اون موقع اول پارس الکتریک بود در حوزه سخت افزار، ولی خیلی جاهای دیگه هم شروع کردن و به این کار و تولید مانیتور، کیبورد، ماوس، کیس، منبع تغذیه، مادربورد ها و بورد های مختلف کامپیوتر و خود کامپیوتر در داخل کشور تولید میشه. و وزارت سمت یک نقشه راه صنعت آیتی اون زمان داشت.
بله.
و بر اساس اون حمایت می‌کرد.
همون سال 64
دهه 70
دهه 70
سال 64 که اصلا با حمایت دولت شروع شد، دولت وارد این قضیه شده.
در دولت سازندگی اتفاق افتاد که می‌فهمید یا نه دولت اصلاحات بود؟
نه خیر، در زمان دولت سازندگی بودش.
دولت سازندگی. بله.
ولی متاسفانه
نمیشد اولین راهبرد توسعه صنعت که یکیش آی تی باشه اون موقع نوشته شده.
بله بله, بله. و واقعا هم حمایت خیلی خوبی بود و شروع به کار خیلی خوبی بود. بعد از جنگ بود و همه اومدن و همه دست در دست دادن و این صنعت رو به راه انداختن و واقعا یک کار کاملا مردمی روش انجام شد.
بله.
و اجرایی هم شد. اوائل دهه 80 متاسفانه به دلیل تغییر سیاست دولت، حالا به صورتی که دیگه باید حمایت ها رو بذاریم کنار و حمایت ها رو به صورت تعرفه‌ای و اینها بکنیم، صنایع نو و نوپا که آی سی تی جز اون صنایع بود آسیب زیادی دید و ما چون نمیتونستیم با تنوع در جهان خودمون رو تطبیق بدیم و بعد با نرخ ارز ثابت تولید کنندگان نمیتونستن پایداری بکنن، تورم سالیانه میرفت بالا.
بله.
نرخ ارز ثابت مونده بود، واردات هم شده بود و خودتونم میدونین که روش های به هر حال آندر پرایس کردن. بله. و روش های مختلف هم به خاطر مبادی خیلی زیادی که داشتیم، صنعت آی سی تی جز صنایعی بود که خیلی آسیب دید.
عجب.
و به جای اینکه ما رشد داشته باشیم به سمت کمتر، و چون مدل های خیلی زیادی بود و مردم به سمت مصرف گرایی رفته بودن، به جای اینکه به کیفیت و به عمل کرد بپردازن، به ظاهر می مقدار پرداخته شد. اینه که واقعا تو این صنعت آسیب خیلی زیاد شد.
یعنی سیاست های پولی،
ولی واقعیت هم اینه که این زیر ساخت ها در کشور الان موجوده.
درست.
ما امکان تولید را در کشور داریم. حتی تو صنایع سیتی ما واقعا در صنعت در مرحله بودیم که رقابت میکردیم با نمونه های بین المللی، ولی باز چون مسئله قیمت مطرح میشد و چون تولید کننده نمیتونست قیمتش با اون قیمت های دامپینگ شده حتی محصولات چینی که خب خیلی تنوع و تیراژ بازار خیلی بالا دارن رقابت بکنن، اینه که صدمه آسیب خیلی زیاد دیده شد. من الانم بهتون میگم که این امکان در کشور وجود داره. ولی متاسفانه ما هنوز، اون موقع ما یه نقشه رای سند داشتیم، ولی الان نقشه رای سند نداریم.
یعنی در
یعنی الان دیدگاه نداریم.
در چهارمین راهبرد توسعه صنعتی نوشته شده، آی سی تی دیده نشده اصلا.
ببینید خیلی نب، چون جزء چیزایی هستش که آقا ارزش افزوده نداره. اگه همش به این نکته بریم که این ارزش افزوده نداره و این ارزش افزوده نداره، ما تولیدمون تو کشور پا نمیگیره.
بله.
در حالی که اون حمایت هستش که باعث میشه که پا بگیره.
حالا ما چند تا واحد تولید کننده سخت افزار داریم خانم دکتر؟
ببین الان کمتر شده.
چه تعداد حدودا؟
شاید بتونم بگم که شاید اگه بخوایم بگیریم در صنعت آی سی تی واقعا زیر 20 تا شده.
در حالی چند تا بودن؟
در حالی که اون موقع شاید ده ها بودن. حداقل 50 60 تا حد.
یعنی میشد که این تولید رو به گونه‌ای که
کارت صادرم بکنه بکنه. واقعا کم شد. خیلی ها بسته شدن، خیلی ها تغییر دادن، خیلی ها به سمت تجارت رفتن، خیلی ها تغییر اصلا محصول دادن، اصلا از حوزه آی سی تی خودشونو خارج کردن. واقعا آسیب هاش خیلی زیاد بود، در صورتی که دنیا به سمت در حقیقت رشد میرفت، ما درگیر مسائل در حقیقت همش این سیاست‌ها و تغییر رویه. ببین یک تولید کننده با یک وارد کننده فرقش در این هستش که وارد کننده هر لحظه میتونه سویچ کنه و بره یک محصول جدید برداره بیاره و در حقیقت سرمایهش در کیفشه، کیف سامسونایتشه، ولی یک تولید کننده سرمایهش پیچ شده رو زمین و نمیتونه تغییر بده. یک کسی که در یک صنعتی وارد شد، حالا هر در هر صنعتی، در اون صنعت میتونه یک سری مانورایی رو بده، خیلی نمیتونه تغییرات شدید بکنه.
بله.
و این تغییرات در حقیقت تصمیم گیری های سیاست گذاری دولت آسیب میزنه.
بله.
حداقل در سیاست گذاری ها نسبت به تولید حداقل بعد 10 سال ثبات قوانین وجود داشته باشه.
بله.
تا بتونی یک تولید کننده در اون مرحله خودش رو به اون بله. نقطه در حقیقت درست برسونه.
ممنونم خانم دکتر. حالا بیشتر خواهیم پرداخت به مسئولیتی که الان دارید و مجموعه اقداماتی که الان دارید صورت میدید. آقای مانشنتری، حوزه نرم افزار حوزه ای است که شاید مثلا سالهای 70 بود که میگفتن آقا کامپیوتر، حالا خانم دکتر اشاره کردن چه سالی دوره شروع کردن، اما تو جامعه حتی سال 70-71-2 هم حرفی از کامپیوتر نبود. یعنی نه مراکز اداری ما، نه مدارس ما، هیچ کدوم از این قضایا خیلی اطلاعاتی نداشتن یا تبدیل به یک فرهنگ مورد استفاده تو مجموعه های اداری و سازمانی ما نبود. اما وقتی ایجاد شد، همزمان با رونق تولید در حوزه سخت افزار، ما تو حوزه نرم افزار هم خیلی پیشرفت کردیم، به گونه ای که در زمره 5 تا کشور اول تو حوزه تولید نرم افزار بودیم. یعنی میگفتن آقا سخت افزار ابزارهای الکترونیک در حوزه کامپیوتر، نرم افزار برنامه نویسی است. سخت افزار اگر سرمایه بخواد، نرم افزار مغز و اندیشه میخواد. یعنی ما یک الگوی داشته باشیم، با مغز و اندیشه بیایم نرم افزار رو طراحی کنیم. به نظر میاد تو این حوزه ما پیشرفت نسبتاً قابل قبولی داشتیم از ابتدای تولید کامپیوتر و سخت افزار در کشور و خوب جلو رفتیم. اما سوالی که الان هست این است که اگر ما به این شکل جلو رفتیم، چرا همزمان با تحولات امروز عصر مولتی مدیا در رسانه ما نتونستیم مثلا شبکه‌های اجتماعی قابل قبولی داشته باشیم؟ چرا نتونستیم در حوزه تولید در مفصل نرم افزارهای تولید بکنیم که با پیوند با امنیت قوی شبکه بتونن با اون چی که ما قبلا تولید میکنیم یا الان داریم وارد میکنیم، ذریب نفوذ اینترنت رو در کشور بالاتر ببرن، یا یه جورایی سبک زندگی امروزی رو به مردم ما هدیه بدن با فرهنگ بومی خودمون؟ چرا آقای مانشنتی؟
خیلی متشکر هستم. اگر اجازه بفرمایید من ابتدا یک معرفی کوتاهی در مورد اون تجربیات یا شاید تجربه تخصصی که تو این حوزه آی سی تی دارم خدمتون عرض بکنم و بعد به این فرمایش شما بپردازم. حقیقتا من به عنوان یک فردی که حدود 40 سال سابقه کار دارم و حداقل 34-35 سالش رو تو حوزه ICT و الکترونیک فعالیت کردم.
بله.
میخوام بگم من مسئولیت و تجربه خودم رو در دو بخش دیدم. یک بخشی که در رابطه با در واقع شرکت داری و بنگاه داری و بحث تولید هستش.
بله.
که خب یک مسئولیت تخصصی و اختصاصی فردی هست.
بله.
بخش دیگه ای از مسئولیت و شاید اون رسالت خودم رو در حوزه مسئولیت های اجتماعی میبینم.
بله.
که مسئولیت اجتماعی مربوط میشه به کل جامعه و به همین دلیل هم هست من علاوه بر اون مسئولیت بنگاهی که به عنوان یک تولید کننده در حوزه صنایع الکترونیک و ICT هستم، در حوزه مسئولیت های اجتماعی مراکزی که اصولا مسائل بخش خصوصی رو بررسی میکنه و به عنوان نمایندگان بخش خصوصی توضیح میدن، من مسئولیت سندیکای تولید کنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات رو سال هاست دارم.
بله.
و به اضافه مسئولیت اتحادیه شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی که همشون در حوزه الکترونیک و ICT هستن.
بله.
و این مجموعه هم همه زیر مجموعه اتاق بازرگانی صنایع معدن هستن که اونجا هم به عنوان مسئولیت های اجتماعی تعریف شده.
درست.
نکته ای که هستش، ما فعالیت خودمون بیشتر تو لبه تکنولوژی و تو حوزه هایی که میتونیم بهش بگیم که جزو حوزه های فناوری بالا هستش کار کردیم. خب توی حوزه های با فناوری بالا طبیعتاً سرعت تغییرات خیلی زیاد هستش و برای اینکه ما بتونیم خودمون رو تطبیق بدیم با شرایط جهانی باید خیلی بیشتر کار بکنیم. اقتصاد کند کشور ما یه مقدار شرایطش با محصولات جدید تکنولوژی متفاوت هست. این رو ما باید سعی بکنیم به نوعی حلش بکنیم. و شاید مهمترین نکته که مطرح هستش اینه که ما در سالی داریم زندگی و کار میکنیم توی کشور که خب بنابر نامگذاری که شده به عنوان کالای ایرانی، تولید ایرانی، رونق تولید، حمایت از تولید، چندین سال هستش که ما تکیه‌مون رو توی سیاست گذاری بر مبنای حمایت از تولید و افزایش سطح تولیدات توی کشور گذاشتیم، ولی به صورت عملیاتی شاید واقعا خیلی جلو نرفتیم که این احتیاج به یک واکاوی و موشکافی داره که علتاش رو جستجو بکنیم. بحثی که در مورد نرم افزار و سخت افزار شما فرمودید، بله ما با تولید نرم افزار شروع کردیم، ولی بعد از چند سال وقتی که ما اون قانون مالکیت معنوی و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار رو به خوبی اجراش رو ندیدیم و ما در نرم افزارهای تولیدی خودمون توی مسائل استفاده از حق مالکیت با مشکل باش روبرو بودیم، مجبور شدیم در واقع فعالیت سخت نرم افزاریم رو کمتر کردیم و به تولید سخت افزار روی آوردیم.
یعنی خروجی به تاراج می‌رفت دیگه به محض تولید.
یعنی قابل، یعنی دو تا مشکل اساسی ما داشتیم. یه مشکل خود حفاظت از اون مالکیت معنوی بود که قانون ضمانت‌های اجرایی روش نداشت. دوم اینی که به همین دلایل مدیریت نیروی انسانی که در حوزه مغز افزاری داره کار میکنه کار سخت و پیچیده ای هست.
بله.
اگر شما قانونی هم براش خوب نداشته باشید طبیعتا نمیتونید.
بله.
مدیریت بکنید و حفظ بکنید.
دوست.
و ولی در هر صورت ما سخت افزار رو و نرم افزار رو از هم جدا نمیبینیم، یعنی اینا هر دو باید هماهنگ حرکت بکنه. من توضیح بدم که هر تجهیز سخت افزاری که امروز توی بخش‌های مختلف زندگی ما تاثیرگذار هست، هر چیزی که شما فکرشو بکنید، از خودرویی که سوار میشید، لوازم خانگی که دارین، از تجهیزات اداریتون، سیستم‌های مدیریت کنترلیتون، همه به نوعی به الکترونیک و اون سخت افزار وابسته است.
بله.
ولی اون سخت افزار بیجان تا نرم افزاری براش وجود نداشته باشه قابلیت استفاده رو شما ندارید.
ماشینی بدون سوخت دیگه.
دقیقاً. به همین دلیل ما این دو تا رو با هم می‌بینیم. کردیم. یعنی ما در گذشته بعض وقتا سیاست های کشورمون میرفت به سمت صرفا حمایت از سخت افزار که در انتها نتیجه خوبی نمیگرفتیم و بعض وقتا میرفتیم صرفا حمایت از نرم افزار که باز هم نتایج خوبی نمیگرفتیم. ولی هر زمانی این هر دوتا با هم شد و اون تعادل وجود داشت، طبیعتا نتایج بهتری گرفتیم. حالا نکته که هستش که من علاقمند هستم در موردش تو این جلسه هم صحبت بکنیم، مردم عزیزمون هم بیشتر متوجه باشن. ببینید، ما هممون به نوعی سختمون هست و ناراحت هستیم از اینی که تو این سالها به علت تحریم‌های دشمنان خارجی ما درآمدهای نفتیمون کاهش پیدا کرده و این درآمدهای نفتی تأثیرش تو زندگی تک تک افراد این جامعه اثر منفی گذاشته. ولی یادمون هم نره که ما بیش از 50 ساله، از حتی قبل از این مثلا در رژیم گذشته و تا الان، ما همیشه یکی از سیاست‌های اصلیمون این بود که سعی کنیم تکیه‌مون رو بر اقتصاد نفتی کم بکنیم و در تمام این 40 سال به خوبی نتونستیم این تکیه رو از نفت و پول نفت کم بکنیم.
نخواستیم البته، میتونستیم.
در هر صورت نشده. بله. نشدنش هم دلیل واضحی داره. وقتی که ما یک درآمد ساده و روانی از جای دیگه داریم، نمیام خودمون رو توی سختی بندازیم. من معتقد هستم که این تحریمی که دشمنان با بر اساس دشمنی با ایران و مردم ایران شروع کردن، ولی اگر این، من عقیده شخصیم این هستش، 5 سال ادامه بکنه، اون چیزی رو که ما سالها میخواستیم بهش برسیم و نمیتونستیم، الان اجباراً بهش میرسیم. یعنی اقتصادی مبتنی بر فعالیت‌های غیر از درآمدهای نفتی، و اینجا به ما کمک میکنه و ما همین الان، امسال سال سختیه، ولی به نظر من برای بعضی از تولید کنندگان نسبت به پارسال سال بهتری شده، با اینکه 1 سال تحریم ها بیشتر شده. ولی چرا بیشتر شده، بهتر شده؟ دلیلش این هستش که سال 98 نسبت به 97 دولت مجبور شده یک سری ثبات به وجود بیاره. این نوسانات نرخ ارزی نسبت به سال قبل کمتر شده. اون تعدد هر لحظه یک بخشنامه و یک قانون کمتر شده. آزادی عمل بخش خصوصی برای فعالیت‌های خودش در راستای اشتغال سازی بهتر شده.
درسته.
این رو ما
دفاع نیک باید گرفت.
دفاع نیک داریم میگیریم.
خیلی دولت دستاش بسته شده.
دقیقاً، خیلی سخت هستش، ولی دفاع نیک میگیریم. ما اگر نگاه بکنیم در اقتصادهای جهانی، اقتصادهای توسعه یافته، اکثریتشون متکی بر منابع زیرزمینیشون نیستن.
بله.
متکی بر کار مردمشون هستن
و مالیات. بله.
و کار، دولت‌ها مجبور هستن کار فعالان بخش خصوصی رو تسهیل بکنن
که بتونن مالیاتشون دریافت کنن،
کشور بچرخونن بکنن. بله. و از درآمدشون مالیات. بله. بگیرن.
و این یعنی پاسخگویی. دقیقاً. وقتی این کارو میکنن، وقت پاسخ هم میدن که من مالیاتی که گرفتم کجا خرج کردم.
غیر از این دیگه راه دیگه ندارن، وجود نداره. ندارن. ولی وقتی که منابع نفتی مستقیما در واقع دولت‌ها رو تغذیه میکنه،
دولت هم پاسخ کنه.
زیاد احتیاجی ندارن. درسته. که اون پاسخگویی رو داشته باشن. پس به همین دلیل ما این سختی که الان داریم میکشیم،
باید به نوعی به فال نیک بگیریم.
به نوعی به فال نیک باید بگیریم و اگر ادامه بکنه، البته با مدیریت درست، یعنی تو این شرایط ما میتونیم منابع محدودی که داریم اینها رو خدای نکرده حیف و میل بکنیم.
بله.
یا اینا رو در جهت ایجاد زیرساخت‌های تولید انجام بدیم.
ممنونم آقای مانسنتی. خب، گزارش سرکار خانم نعمت‌زاده آماده پخش به اتفاق بشنویم. ما از اون چی که برمیگشت به سابقه تولید سخت افزار و مجموعه حمیت جوانان این سرزمین در حوزه تولید نرم افزار رو از دو مهمان گرانقدر برنامه شنیدیم. حالا معمولا ما یک مهمان که داریم وقت واقعا کم میاریم برای پرداختن به تولید اون حوزه‌ای که داریم بهش میپردازیم. با دو مهمان حتما وقت کم خواهیم آورد. میخواییم بعد از شنیدن بخش نخست گزارش خانم نعمت‌زاده برگردیم به سر گره‌های اصلی تولید سخت افزار و نرم افزار فناوری اطلاعات. بریم و برگردیم. منتظر پیام‌های شما شنوندگان عزیز هم هستیم. احیانا اگر دلتون خواست صداتون رو بشنویم یا سوالی مطرح بفرمایید، 22-65-25-25 در اختیار شماست.
Thank you. تشریفات فناوری اطلاعات و شرکتی که ارائه کننده خدمات در این حوزه هستند و درپای اتوماتیک شیشه‌ای از جمله محصولاتی هست که ارائه میدن به مخاطبانشون. سلام علیکم، روز شما بخیر.
سلام، روز شما بخیر.
متشکرم. یک مورد رو من گفتم، دیگه چه کاری در شرکت شما انجام میده که مخاطبتون از خدماتتون استفاده کنه؟
شرکت ما حدوداً 20 سال هست که در زمینه ارائه خدمات، توزیع، نصب و فروش کلیه درهای اتوماتیک، از درهای شیشه‌ای، راهبند، راهبندهای ستونی، گیت‌های کنترل تردد و کلاً سیستم هایی که در زمینه ورودی های اتوماتیک به ما کمک میکنه فعالیت داره و خوشبختانه تو این مدت تونستیم با ارائه خدمات خوب مشتری های خودمون رو حفظ کنیم و مشتری جدید رو هم به شرکت و به خانواده این شرکت اضافه کنیم.
زنده باشید. این محصولاتی که شما میفرمایید چقدر از قطعاتش ایرانیه، چقدر خارجی، و اساسا ما چقدر پتانسیل تولید قطعات فناوری اطلاعات رو داریم؟
خوشبختانه توی این سالهای اخیر، خصوصا توی 2 سال گذشته، اون انحصاری که در اروپا یا حالا کشورهای دیگه برای این سیستم ها انجام می شد شکسته شده و در ایران تولیدات خوبی رو تو این زمینه ها شروع کردیم. فرض کنید مال درپای اتوماتیک شیشه‌ای، راهبندهای اتوماتیک، درپای پارکینگی، جک‌های پارکینگی، اینها محصولاتی هستن که در 2 سال اخیر توی ایران داره تولید میشه. از نظر قیمت هنوز قابل مقایسه نیست، ولی امیدوارم.
از نظر کیفیت چطور؟ مثلا جک‌های پارکینگی یا همین گیت‌هایی که خود سازمان ما هم هست، الان بخواییم از نظر کیفی مقایسه کنید با نمونه خارجیش، ما در کجایی بدیم؟
کاملا قابل رقابت هست با نمونه های خارجی که الان در حال حاضر هست، به خاطر اینکه تکنولوژی به اصطلاح تولیدش تکنولوژی هست که در ایران بومی سازی شده و با نیازهای ایران طراحی شده. برای همین برای به اصطلاح استفاده خودمون در داخل بسیار عالیه، ولی امیدوارم تولید کننده های عزیز ما به سمتی برن که صادرات محور تولید بکنن. اون موقع هست که با کشورهای دیگه هم در رقابت میتونیم باشیم.
حالا این کوتاه اگر پاسخ بفرمایید ممنون میشم. ما الان هم دانش نرم افزاری رو داریم، هم دانش سخت افزاری تو این حوزه، یا نه تو حوزه سخت افزار بهتر از نرم افزار داریم عمل میکنیم؟
نه، به جرات میتونم بگم هم سخت افزار و هم نرم افزار رو تکنولوژی شد داریم، فقط دقت در تولید و ایمان به این که ما میتونیم صادرات داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی ازتون متشکرم. انشالله که پیروزمندانه کار کنیم.
سلامت باشید، ممنون از برنامه خوبه.
زنده باشید.
کالای ایرانی،
کالای ایرانی.
صدای پرتنین چرخ‌های تولید، کالای ایرانی، فرصتی برای آشنایی با تولیدات بی همتای هر دیار از این خاک. کالای ایرانی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح، رادیو اقتصاد. کالای ایرانی.
خیلی متشکرم از خانم نمازده. من تشکرم از یاسین محمدی عزیز بکنم از قم، همینطور از جناب پاشایی از بابل، آفرید نازنین، آقای کاوه جعفری از تهران، شنوندی که از ساوه چند روز پیامک میزنه آقا ما اینجا رادیو اقتصاد رو نداریم قطعه، و چندمین پیامک زده جناب بابک الماسیپور و آقای حسن رضایی از شیراز. ممنونم که برنامه رو گوش میکنید و همراهی میفرمایید. خانم دکتر سینا، درسته سیاست‌های پولی و مالی دولت‌های بعد از جنگ باعث شد که تولید در داخل کشور گران شه، تولید خارج از کشور ارزان شود. ما تقریباً تا سال 86-87 یک کشور کاملاً واردات محور بودیم، گرچه ترکیب واردات ترکیب غیر منطقی نبود، اما همین سیاست باعث شد که ما واردات برای ما به صرفه‌تر باشه، حتی درآمدهای ارزی هم که توی زمینه داشتیم. اما یه اتفاق دیگه هم افتاد و اون این بود که، یعنی این خیلی زیاد خراب کرد این کار، اما یه اتفاق دیگه هم افتاد. الان شما مثلا بانکداری ما، یعنی تو دنیا داره میره به سمت بانکداری الکترونیک، مردم دیگه حالا شاید لپتاپ هم کمتر بخرن چه برسه به کامپیوتر، سمت موبایل رفتن و موبایل ها الان در واقع میشه گفت یک سرزمین هوشمند سیار و همراهه که ویندوز موبایل و یه جورایی جزء لوازم قطعی و لزوم زندگیه، نمیشه حذفش کرد. از بچه 2-3 ساله تا پیرمرد و پیرزن 90 ساله با این ابزار ارتباطی در ارتباط هستن. آیا همین سیاست پولی و مالی